بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
دوستان و همراهان عزیز، شنوندگان ارجمند رادیو آزادی، روز و شبتان به خوبی و خوشی. سلام میکنم به شما و سپاسگزارم از اینکه همراه ما و برنامه‌های ما هستید در این روز دوشنبه 24 تیر ماه سال 1381 خورشیدی که برابر است با 16 روز از ماه ژوئیه سال 2002 میلادی. اردوان نیکنام هستم، همراه شما در دو ساعت نخست از برنامه 3 ساعته این بخش با مطالبی جالب و شنیدنی. امروز هم از تازه ترین رخدادهای ایران و جهان گزارش خواهیم کرد. با کارشناسان و صاحب نظران به گفتگو خواهیم پرداخت و به دنیای دانش و فرهنگ و هنر خواهیم رفت. امیدوارم همه شما ایرانیان و پارسی زبانان در هر کجای دنیا که هستید فرصت کنید برنامه‌های امروز ما را بشنوید و این برنامه‌ها پسند طبعتان بیفتد. در ایران واکنش‌ها به بیانیه اخیر رئیس جمهوری آمریکا درباره سیاست‌های ایران همچنان ادامه دارد. استعفای آیت الله جلال الدین طاهری از امامت جمعه اصفهان نیز همچنان مورد بحث محافل سیاسی است. اما امروز گفتگویی داریم با دکتر ناصر زرافشان، وکیل خانواده‌های قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای، وکیلی که به 5 سال زندان محکوم شده است. و گفتگویی دیگر با خواهر 2 دانشجوی زندانی که برای جلب توجه سازمان‌های مدافع حقوق بشر دست به اعتصاب قضا زد. از تظاهرات امروز هزاران کارگر در تهران خواهیم گفت، تظاهراتی که به خشونت کشیده شد. همچنین از آلودگی آب سد لطیان و از کاهش بهای بلیت پروازهای ایرانه. گزارشی داریم از توقیف یک نشریه دیگر در ایران، این بار یک نشریه محلی. و از استقبال کتابخانان از خاطرات شعبان جعفری می شنویم، کتابی که در یک آن از سوی 7 ناشر منتشر می شود. مثل هر روز خبرنگارانمان از تازه ترین تحولات بین المللی می گویند. مطالب شنیدنی فراوان دیگری هم در برنامه امروز تقدیمتان خواهد شد که در طول برنامه از آنها با شما می گویم. اما پیش از هر چیز اجازه بدهید عنوانهای تازه خبری را بشنویم، از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی و از شهران تبری.
در پی تیراندازی در اتوبوسی اسرائیلی در ساحل غربی رود اردن، 7 نفر کشته، دست کم 15 نفر مجروح شدند. در تهران صدها نفر از کارگران در اعتراض به تغییر قانون کار دست به تظاهرات زدند. خبرگزاری ایرنا میگوید این تظاهرات به خشونت گرایید. وزیر دفاع هند صریحاً پاکستان را مسئول حملات تروریستی در خاک هند خواند. 6 نماینده دیگر مجلس ترکیه حزب بولند اجدیت را ترک کردند و بدین ترتیب دولت ائتلافی او را از اکثریت مطلق انداختند. پل ولفوویتس معاون وزیر دفاع آمریکا برای مذاکراتی که به نظر می‌رسد درباره عراق باشد وارد آنکارا پایتخت ترکیه شد. هیئتی از نمایندگان پارلمان اروپا برای ملاقات و گفتگو با مقامات ایران وارد تهران می شوند. روسیه حملات هوایی آمریکا و بریتانیا در عراق را محکوم کرده، آن را موجب پیچیده تر شدن فرایند صلح در خاورمیانه می خواند. کولین پاول وزیر امور خارجه آمریکا می گوید یاسر عرفات می تواند نقشی تشریفاتی در رهبری فلسطینی ها ایفا کند. ایران و عراق قرار است روز یکشنبه باقی مانده اسرای جنگی خود را مبادله کنند. در الجزایر تندروهای اسلامی 7 نفر از روستاییان بی سلاح را در دهات این کشور به قتل رساندند. و پلیس اسپانیا 3 نفر را که به آنها ظن عضویت در شبکه تروریستی القاعده می رود دستگیر کرد.
خلاصه خبرها را می شنیدیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. مشروع خبرها کمتر از 25 دقیقه دیگر. گزارش‌های خبری بین‌المللی را از خاورمیانه آغاز می‌کنیم. در آستانه برگزاری نشست نیویورک، حمله به یک اتوبوس اسرائیلی بیش از 20 کشته و مجروح بر جای گذاشت. در همین حال مصر تلاش‌های پیگیری را برای پایان دادن به بحران منطقه آغاز کرده است. حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر می‌گوید آتش ادامه بحران خاورمیانه دامنگیر همه کشورهای منطقه خواهد شد. جمشید چالنگی گزارشگر رادیو آزادی در خاورمیانه.
در خاورمیانه چشم‌های نگران گسترش بحران میان فلسطینی‌ها و اسرائیل به نشست نیویورک دوخته شدند. در این نشست وزیران خارجه آمریکا، روسیه، دبیرکل سازمان ملل متحد، نماینده اتحادیه اروپا و برای نخستین بار احمد ماهر وزیر خارجه مصر و مروان معشر وزیر خارجه اردن نیز شرکت دارند. هدف از برگزاری این نشست یافتن راه حلی برای فروکش ساختن بحران میان فلسطینی ها و اسرائیل، بازسازی اعتماد از دست رفته میان طرفین و فراهم آوردن امکان بازگشت دو طرف به میز مذاکرات است. ساعتی پیش از برگزاری نشست نیویورک، حمله 2 فلسطینی به 1 اتوبوس اسرائیلی در کرانه باختری رود اردن، 4 کشته و بیش از 20 مجروح در میان شهروندان اسرائیل بر جای گذاشت. تا این لحظه بعد از ظهر سه‌شنبه هیچ سازمانی مسئولیت این حمله را رسماً بر عهده نگرفته است، اما منابع اسرائیلی سازمان فلسطینی حماس را مسئول این حمله می‌دانند. علی‌رغم این رویداد به نظر می‌رسد که اریل شرون نخست وزیر اسرائیل با انعطافی بیشتر به روی تلاش‌های جدید برای پایان دادن به بحران جاری در منطقه در می‌گشاید. آقای شارون در این مسیر با درخواست حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر برای ملاقات با عمر سلیمان رئیس سازمان ضد اطلاعات مصر موافقت کرد. بر اساس این توافق عمر سلیمان ظرف چند روز آینده با نخست وزیر اسرائیل دیدار خواهد کرد. وی پیش از این با دیگر مقامات اسرائیلی و همچنین مسئولان فلسطینی دیدار کرده است. در این زمینه که رئیس سازمان ضد اطلاعات مصر حامل چه پیامی از سوی رئیس جمهوری این کشور برای نخست وزیر اسرائیل خواهد بود، مسئولان دولتی در قاهره در گفتگو با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، توضیحی ندادند. آنچه که در عرصه پرتنش خاورمیانه در روزهای اخیر پدید آمده است، ابراز تمایل مشترک اسرائیل و قاهره برای فعالتر شدن نقش مصر جهت پایان دادن به بحران خاورمیانه است. به گفته منابع مسئول در قاهره، احمد ماهر وزیر خارجه مصر نقطه نظرهای تازه این کشور را برای پایان دادن به بحران خاورمیانه در نشست نیویورک مطرح خواهد ساخت. حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر در مصاحبه اخیر خود با روزنامه کویتی از سیاست گفته است همه باید تلاش کنند تا بحران کنونی میان فلسطینی ها و اسرائیل هرچه زودتر فروکش گردد. در غیر این صورت به گفته حسنی مبارک همه خاورمیانه در گسترش این بحران خواهد سوخت. جمشید چالنگی، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی قاهره.
و ما در ترکیه با خروج 6 تن دیگر از نمایندگان مجلس ترکیه از حزب دموکرات چپ بولنت اجویت نخست وزیر این کشور، دولت ائتلافی آقای اجویت سرانجام اکثریت مطلق خود را از دست داد. فریبا مودت و تازه‌ترین تحولات سیاسی ترکیه.
انتظار می رود موافقت اعضای پارلمان ترکیه برای برگزاری اجلاسی فوق‌العاده که هدف آن اخذ تصمیم برای برگزاری انتخاباتی احتمالاً پیش از موقع است، جو متشنج سیاسی و اقتصادی این متحد سازمان ناتو را قدری آرام کند. انگیزه این تعجیل همچنین موضع برخی مهره‌های سیاسی کشور من جمله حزب مام وطن، یکی از احزاب ائتلافی دولت است که مایلند شرایطی که اتحادیه اروپا برای پیوستن ترکیه به این اتحادیه در نظر گرفته در اسرع وقت از تصویب پارلمان بگذرد. از جمله این شرایط کاهش محدودیت‌های دولت مرکزی بر اقلیت کرد و لغو مجازات اعدام است. از سوی دیگر بیماری آقای اجبیت نخست وزیر 77 ساله ترکیه و ادامه بی‌ثباتی سیاسی و در نتیجه آن بحران اقتصادی در این کشور احتمال دارد جریان دریافت میلیاردها وامی که صندوق بین‌المللی پول وعده آن را به ترکیه داده است متوقف کند. در این میان دولت آمریکا با دقت هرچه تمام‌تر تحولات سیاسی متحد خود را که در حال حاضر در صدر نیروی بین‌المللی حافظ صلح در افغانستان قرار دارد دنبال می‌کند. همکنون آقای پل ولفوویتس معاون وزیر دفاع آمریکا همراه با تنی چند از مقامات سیاسی و نظامی این کشور در آنکارا به سر می‌برند. انتظار می‌رود مذاکرات میان مقامات آمریکایی و دولت مردان ترکیه عمدتاً پیرامون احتمال اقدامات نظامی آمریکا علیه عراق دور بزند. هرچند ترکیه همواره از متحدین سرسخت آمریکا در منطقه بوده است، اما دولت آقای اجبیت به ویژه از آن بیم دارد که اقدامات نظامی احتمالی آمریکا علیه عراق به ایجاد یک کشور مستقل کرد در شمال عراق منتهی شده و انگیزه‌ای برای شورش کردهای ترکیه گردد. در صورت بروز جنگ مسائل دیگری نیز از قبیل ورود سیل آوارگان کرد عراقی به ترکیه و تقویت موضع افراطیون اسلامی علیه دولت عرفی و لاجرم احتمال ورود ارتش به صحنه نیز مطرح می‌گردد. در حال حاضر آنچه به جو حاکم بر ترکیه که برخی معتقدند بخشی از یک توطئه بین‌المللی برای برکناری آقای اجبیت است اضطرار می‌بخشد، مسئله یافتن جانشینی برای اوست که دو ماه بیماری، موج استعفاهای دولتی و حزبی و تقاضاهای مکرر برای کنارگیری وی از رهبری دولت موضعش را سخت تضعیف کرده است. بسیاری از جمله عمرای ارتش نگران آنند که در انتخابات آتی برنده نهایی از خشم و نگرانی مردم حزب اسلامی ترکیه باشد. خانم چیلر نخست وزیر سابق و رهبر حزب راه حقیقت گفته است که در صورت وقوع حمله‌ای از جانب آمریکا علیه عراق مایل است در سمت نخست وزیری کشور قرار داشته باشد. اما در حال حاضر شخصیت‌هایی از جمله آقای کمال درویش وزیر اقتصاد و مهره عمده در تضمین وام صندوق بین‌المللی پول همراه با آقای اسماعیل جم وزیر خارجه سابق در تلاش ایجاد یک حزب جدید سیاسی هستند که با اعمال اصلاحات سیاسی و اقتصادی بتواند ترکیه را در جمع اعضای اتحادیه اروپا قرار دهد. اگر آقای اجبیت مجبور به کنارگیری از رهبری دولت شود، اصلاح طلبان قادر خواهند بود با اخذ اکثریت در پارلمان قبل از برگزاری انتخابات اصلاحات لازم را مترتب سازند. نتیجه این امر گامی بزرگ از جانب ترکیه به سوی غرب خواهد بود و لحظه‌ای بس حیاتی در سرنوشت کل منطقه.
به مناسبت چهارمین سالگرد امضای معاهده تشکیل دادگاه جنایی بین المللی، نشستی با حضور بیش از 100 هیئت نمایندگی از کشورها در پایتخت ایتالیا برگزار شد. احمد رفعت گزارشگر رادیو آزادی در روم با برخی از برگزار کنندگان این نشست گفتگو کرده است.
نمایندگان بیش از 100 کشور از 5 قاره جهان در صبح روز سه‌شنبه در روم گرد آمدند تا در مقر سازمان جهانی خاربار و کشاورزی وابسته به سازمان ملل متحد در مراسم چهارمین سالگرد امضای پروتکل تشکیل تریبونال جنایی بین‌المللی شرکت کنند. در روز 11 ژوئیه سال جاری با پیوستن 76 کشور این دادگاه رسما تشکیل شد، هرچند که تنها در سال 2003 میلادی آغاز به کار خواهد کرد. تا کنون علاوه بر 15 کشور عضو اتحادیه اروپا، 19 کشور دیگر اروپایی، 17 کشور آفریقایی، 15 کشور از آمریکای لاتین، 8 کشور از آسیای جنوبی و شرقی و اقیانوسیه، کانادا و اردن نیز به این دادگاه که مرکز آن در لاهه قرار دارد پیوسته اند. آمریکا، کشورهای مهم آسیا، جهان عرب و به طور کلی کشورهای اسلامی تا کنون از پیوستن به این دادگاه خودداری کرده اند. جمهوری اسلامی ایران یکی از 7 کشوری است که امضای خود را حتی زیر پروتکل تشکیل این دادگاه که 4 سال پیش در روم به تصویب رسید نیز نگذاشت.
Dubbiamente questo trattato innova, crea un elemento di sovranazionalità evidente nel quale una serie di crimini sono.
Gianfranco Dellara, نماینده پارلمان اروپا و دبیر کل سازمان غیر دولتی صلح بدون عدالت امکان پذیر نیست که برگزاری اجلاسی روم را در همکاری با وزارت خارجه ایتالیا به عهده دارد، در رابطه با عدم پیوستن کشورهای آسیایی و اسلامی به این نهاد بین المللی به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می گوید تشکیل این دادگاه مسئله جدیدی را مطرح ساخته و صحبت از نهادی فراکشوری می کند که از سوی برخی از دولتها به عنوان تهدیدی برای حاکمیتشان تلقی می شود. تشکیل دادگاهی برای پیگیری جرائمی که قدرتمندان و حکمرانان در کشورهایشان مرتکب شده اند و سیستم قضایی این کشورها به دلایل گوناگون قادر به محاکمه آنها نیست، دلیل عمده عدم پیوستن کشورهایی چون چین، اندونزی، پاکستان و یا حتی هندوستان به این نهاد است.
Abbiamo fatto una prima iniziativa che vorremmo proseguire con i paesi arabi, attraverso la quale, anche attraverso la quale è passata la prima ratifica diciamo araba, quella della Giordania.
Gianfranco Dellara mi afzayad in masale dar mored keshvarhay arabi o islami niz sadeq ast va be hamin dalil ma tavanesteim ta konun tanha Urdun va Tajikistan ra qane be peyvastan be in nahad bokunim. Namayinde parlaman Europa mi afzayad albatte mukhalefat Amerika ke keshvari demokratik va tashkil in dadgah be noui be tasmim keshvarhay arab o islami va asiyayi در نپیوستن به این نهاد حقانیت بخشیده است. در اجلاسی روم که چهارشنبه با سخنرانی رهبران دولت و کشور برخی از تشکیل دهندگان این دادگاه به پایان خواهد رسید، مشکلات مالی و قضایی تشکیل این نهاد نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت. احمد رفعت، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، روم.
کمال خرازی وزیر خارجه ایران برای شرکت در کنفرانس اقتصادی مشترک با تونس به این کشور رفته است. جزئیات بیشتر در این زمینه در گفتگوی جمشید چالنگی خبرنگار ما با الف سلامی دبیر سیاسی روزنامه تونسی الصحاف.
کمال خرازی وزیر خارجه ایران برای شرکت در کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و تونس وارد تونس شد. این پنجمین کنفرانس مشترک دو کشور در زمینه همکاری‌های اقتصادی به شمار می‌رود. دور پیشین این کنفرانس در تهران برگزار شده بود. سال گذشته محمد القنوشی نخست وزیر تونس نیز در دیدار خود از تهران تمایل کشور خود را برای گسترش همکاری‌های اقتصادی با ایران مورد تأکید قرار داد. کمال خرازی در مراسم گشایش کمیسیون مذکور از ایران و تونس به عنوان کشورهایی با فرهنگ و تمدن کهن نام برد که می توانند در برقراری صلح جهانی نقشی مهم داشته باشند. الفه سلامی دبیر سیاسی روزنامه تونسی الصحافه در ارتباط با دیدار کمال خرازی از تونس به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی می گوید
زیارت وزیر خارجه ایرانی کمال خرازی الى تونس والتي بدأت رسميا امس
دیدار کمال خرازی وزیر خارجه ایران از تونس که از دیروز آغاز شد تنها یک دیدار اقتصادی نیست. این دیدار به دعوت تونس انجام گردیده و علاوه بر زمین سازی برای گسترش روابط اقتصادی میان تونس و ایران، جنبه‌ای سیاسی به مفهوم تأکید بر گسترش روابط سیاسی دو کشور نیز دارد. الفه سلامی روزنامه‌نگار تونسی می‌گوید تاکنون دیدارهای متعددی بین حبیب بن یحیی وزیر خارجه تونس و همتای ایرانی او کمال خرازی انجام شده است. پس از دوران حبیب بورقیبه و بهبود روابط میان تونس و ایران، دو کشور تلاش‌های بسیار به کار بردند که به یکدیگر نزدیک شوند و از تجربیات یکدیگر در زمینه‌های مختلف استفاده کنند. الفه سلامی، دبیر سیاسی روزنامه تونسی از صحافه، میگوید همکاری‌های اقتصادی ایران و تونس به ویژه در زمینه‌های نفتی میتواند به سود دو کشور باشد.
نفهم ان تونس تسعى الى استقطاب بعض استثمارات الايرانيه خاصه في مجال الطاقه والبترول.
میدانیم که تونس کشور نفتخیزی نیست. از همین رو تونس خواستار سرمایه‌گذاری‌های بیشتر از سوی ایران در زمینه صنعت نفت در تونس است. تونس مایل است از تجربیات نفتی ایران بهره بگیرد. تونس در حال حاضر نیست از ایران فراورده‌های نفتی وارد می‌کند. باید بگویم همکاری‌های اقتصادی در رأس همکاری‌های همه جانبه ایران و تونس قرار دارد. جمشید چالنگی، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی قاهره.
اما وزیر دفاع بحرین جناح محافظه‌کار حکومت ایران را متهم به دخالت در امور داخلی این کشور کرده است. گزارشی می‌شنویم از فریده رهبر.
شیخ خلیفه بن احمد، وزیر دفاع بحرین، جناح محافظه‌کار در حکومت ایران را متهم به تلاش برای ناآرام ساختن اوضاع در بحرین ساخت. وزیر دفاع بحرین در مصاحبه با روزنامه لبنانی سعودی الحیات در پاسخ به این پرسش که آیا ایران را در حال حاضر دوست خود می‌دانید، می‌گوید در ایران دو جناح مختلف وجود دارند که دو روی یک سکه‌اند. اگر ما از ایرانی سخن می‌گوییم که خاتمی آن را رهبری می‌کند و دست دوستی و همکاری به سوی کشورهای خلیج فارس دراز می‌کند، به آن خوش آمد می‌گوییم. اما اگر سخن درباره دیدگاه‌های قدیمی و گذشته ایران است، بدون تردید ما با آن مخالفیم و علیه آن می‌جنگیم. خلیفه بن احمد، وزیر دفاع بحرین، با اشاره به ناآرامی‌های دهه گذشته در بحرین و متهم ساختن ایران به دست داشتن در این ناآرامی‌ها، می‌گوید هواداران روی دوم سکه حکومت در ایران برای کمک رساندن به شیعیان در لبنان، بحرین و کشورهای دیگر برنامه دارند. آنها انجام این امر را یک وظیفه دینی خود می‌دانند، اما ما به عنوان حکومت اجازه چنین کاری را نمی‌دهیم و با آن مقابله می‌کنیم. آنها به طور پیگیر از صدور انقلاب سخن می‌گویند، اما چنانچه موضوع به حد خطرناکی برسد، ما آماده شکست دادن چنین اقداماتی خواهیم بود. مقامات بحرین پیش از این نیز ایران را متهم ساخته بودند که از طریق کمک به شیعیان بحرین قصد برقراری یک حکومت شیعه در این کشور را دارد. وزیر دفاع بحرین در مصاحبه خود با روزنامه الحیات در ارتباط با مسئله عراق نیز تاکید کرد که این کشور در هیچ گونه حمله نظامی آمریکا علیه عراق شرکت نخواهد کرد. فریده رهبر، رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی.
و اما مهاجرت و پناهجویی. کمیسیون اتحادیه اروپا در بروکسل میگوید در سال 2000 میلادی بیش از 370 هزار نفر خارجی که به طور غیرقانونی در کشورهای اتحادیه اروپا پراکنده بودند اخراج شدند. شهرام میریان گزارشی دارد در این زمینه.
از 10 سال پیش به این سو 2,200,000 پناهجو از 10 کشور جهان از جمله ایران وارد 15 کشور عضو اتحادیه اروپا شدند. یوگسلاوی با 680 هزار پناهجو مقام اول، افغانستان با 159 هزار رتبه پنجم و ایران با 106 هزار متقاضی پناهندگی مقام هشتم را از آن خود کردند. از آنجا که اکثر این پناهندگان از راه‌های غیرقانونی وارد کشورهای اتحادیه اروپا شدند، این اتحادیه تصمیم گرفت که مقررات تازه‌ای در جلوگیری از ورود این گونه خارجیان وضع کند. پیکار با سازمان‌های تبهکار که خارجیان را به طور غیرقانونی و قاچاق به اتحادیه اروپا می‌آورند، مهمترین برآیند نشست رؤسای جمهور و نخست وزیران این اتحادیه در سفری پیش بود. پس از این تصمیم مشترک، حال کمیسیون اتحادیه اروپا در بروکسل برنامه دیگری در دست گرفته که بر اساس آن خارجیانی که در سطح کشورهای 15 گانه اتحادیه اروپا به طور غیرقانونی پراکنده‌اند، می‌بایستی در درجه اول داوطلبانه و در غیر این صورت به اجبار راهی کشورهایشان شوند. سخنگوی کمیسیون اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه اعلام کرده است که این طرح تازه تا پایان سال جاری آماده می‌شود و پس از تصویب آن از سوی همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا به مرحله اجرا در می‌آید. مهمترین موضوعی که پیش روی کارشناسان قرار دارد برطرف ساختن موانع قانونی است که همینک امر بازگشت دادن خارجیان را مشکل کرده است. اگرچه همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا خود قانون و مقررات خاصی در عودت دادن خارجیان وضع کرده اند، ولی تلاش تازه کمیسیون این اتحادیه بر حول این محور میچرخد که همه کشورهای 15 گانه از یک خط مشی واحد پیروی کنند. در این طرح پیشنهاد شده است که در درجه اول خارجیان خود داوطلبانه به کشورهایشان بازگردند. برای نیل به این مقصود اتحادیه اروپا مبالغی که میزان آن هنوز مشخص نشده در اختیار داوطلبان قرار میدهد. بر اساس آماری که در بروکسل انتشار یافته، در سال 2000 جمعاً 367,552 خارجی که به طور غیرقانونی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا اقامت داشتند، به اجبار به کشورهای خود بازگردانده شدند. در چارچوب بازگشت داوطلبانه اما حدود 88,000 خارجی راهی کشورهایشان شدند. در طرح تازه بر امر امنیت مرحله عودت دادن خارجیان هم توجه شده است. زیرا در سالهای اخیر مشاهده شده که بنگام بازگشت دادن خارجیان و پناهجویان به ویژه از کشورهای اتریش، آلمان و بلژیک، شماری چند از این افراد جان خود را از دست دادند. اگرچه آمار دقیقی از شمار کشته شدگان در کشورهای اتریش و بلژیک در دست نیست، ولی انجمن ضد نژادپرستی در آلمان میگوید طی چند سال اخیر 92 پناهجوی رد شده به خاطر ترس از بازگرداندنشان دست به خودکشی زدند.
اما دولت ایتالیا که به دلیل اجباری کردن انگشت نگاری از شهروندان غیر اروپایی در چند روز گذشته مورد انتقاد شدید برخی از نهادهای مذهبی و سیاسی بود، اعلام کرده است که در آینده به دلایل امنیتی نه تنها از خارجیان که از شهروندان ایتالیایی نیز انگشت نگاری خواهد کرد. احمد رفعت گزارش می‌دهد.
قانون جدید مهاجرت و اقامت در ایتالیا که اخیراً از سوی مجلس و سنای این کشور به تصویب رسیده است، انگشت نگاری از شهروندان غیر اروپایی را اجباری می‌سازد. این تصمیم خشم نه تنها سازمان‌ها و احزاب سیاسی را برانگیخت، بلکه بسیاری از نهادهای مذهبی نیز دولت را به خارجی ستیزی و عدم احترام به حقوق اقلیت‌ها متهم ساختند. اتحادیه ملی یهودیان ایتالیا به عنوان مثال با مراجعه به دفاتر پلیس در شهرهای مختلف درخواست کرد که از آنها نیز با وجود اینکه شهروند این کشور هستند انگشت نگاری به عمل آید. تجمع یهودیان ایتالیایی در مقابل اداره های پلیس و اعتراضات آنها بالاخره دولت را مجبور ساخت که در موضع خود تا حدی تغییر دهد. وزیر روابط پارلمانی دولت کنونی کارلو جوواناردی در خاتمه ملاقات یک ساعته اش با آموس لوتزاتو دبیر کل اتحادیه ملی یهودیان ایتالیا اعلام کرد دولت در هفته های آینده با صدور بخشنامه‌ای اجباری بودن انگشت نگاری را که به دلایل امنیتی و با در نظر گرفتن احتیاجات کنونی مقامات انتظامی ضروری است به کلیه ساکنین ایتالیا و شهروندان این کشور نیز گسترش خواهد داد. کارلو جوواناردی در ادامه گفت منظور دولت از اجباری ساختن انگشت نگاری به هیچ وجه تبعیض و یا تفاوت گذاردن بین شهروندان یک کشور و یا پیروان یک مذهب با دیگران نبوده است و به همین دلیل نیز در آینده از کلیه ساکنین ایتالیا بدون در نظر گرفتن ملیت، قومیت و یا مذهب آنها انگشت نگاری به عمل خواهد آمد. برخلاف ایتالیایی ها که به بندی که انگشت نگاری را اجباری می سازد اعتراض دارند، انجمنهای شهروندان خارجی مقیم این کشور معتقدند بقیه مواد این قانون و نه انگشت نگاری به رشد و گسترش خارجی ستیزی در این کشور کمک می کند. خارجی های مقیم ایتالیا به ویژه به آن ماده از قانون که اخراج کارگران در صورت از دست دادن اشتغال را مطرح می سازد اعتراض دارند. احمد رفعت، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، روم.
شنوندگان گرامی، در ادامه برنامه گزارش ها و گفتگوهای مختلفی را خواهیم شنید در ارتباط با مسائل مربوط به ایران. اما در این لحظه مشروع خبرها از رادیو آزادی با شهران طبری.
مقامات اسرائیل میگویند امروز سه‌شنبه در یک تیراندازی در اتوبوسی اسرائیلی در ساحل غربی رود اردن 7 نفر کشته، دست کم 15 نفر مجروح شدند. این حمله هنگامی انجام گرفت که اتوبوس به یک محله یهودی نشین در شهر نابلس وارد میشد. شاهدان عینی گفتند در حالی که تیراندازی انجام می گرفت مردم پا به فرار گذاشتند. در این حمله چندین اتوبوس دیگر در همان حوالی نیز هدف تیراندازی قرار گرفتند. کسانی که در تیراندازی شرکت داشتند از محل گریختند، اما هلیکوپترهای ارتش اسرائیل در پی آنها هستند. مقامات اسرائیل تندروهای فلسطینی را مسئول این حمله می‌خوانند. در ایران صدها نفر از کارگران در اعتراض به تغییر قانون کار دست به تظاهرات زدند. آنها که در مقابل وزارت کار در تهران اجتماع کردند، به تغییرات در قانون کار که در مجلس مورد بحث است اعتراض کردند. ایرنا خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی می نویسد اجتماع اعتراض‌آمیز کارگران مقابل وزارت کار و سازمان تأمین اجتماعی در خیابان آزادی که روز سه‌شنبه به دعوت کانون عالی شوراهای اسلامی کار و با مجوز وزارت کشور صورت گرفت سرانجام به خشونت گرایید. در این درگیری که با سنگ اندازی و پرتاب گاز اشکاور همراه بود، کارگران متعرض تا میدان آزادی به عقب رانده شدند. در این هنگام نیروهای ویژه ضد شورش وارد عمل شد و کنترل اوضاع را در دست گرفت. از جمله شعارهای کارگران به گفته ایرنا میتوان یا حجت ابن حسن ریشه ظلم را بکن و فلسطین را رها کن فکری به حال ما کن را ذکر کرد. در حالی که ایران با مشکل بیکاری و رکود اقتصادی مواجه است، ناآرامی‌های کارگری رو به افزایش است. تغییر قوانین کار موجب می‌شود کارفرمایان آسان‌تر بتوانند کارگران را بیکار کنند. جورج فرناندز وزیر دفاع هند صریحاً پاکستان را مسئول تمام حملات تروریستی در داخل خاک هند و حمله روز شنبه در بیرون از جامو خواند که در آن تندروها 28 نفر را قتل عام کردند. فرناندز در مباحثات مجلس گفت اگر دولت پاکستان اراده کند این اعمال تروریستی ظرف 1 دقیقه برچیده خواهد شد. نمایندگان حزب اپوزیسیون در مجلس هند دولت را مورد انتقاد قرار دادند به خاطر آنکه نتوانست از این کشتار که گفته می شود به دست مسلمانان تندرو انجام گرفته جلوگیری کند. دولت ائتلافی ترکیه اکثریت مطلق خود را در مجلس این کشور از دست داد. امروز 6 نفر دیگر از نمایندگان مجلس از حزب دموکراتیک چپ آقای بولند اجوید کناره گرفتند. به این ترتیب از 550 کرسی پارلمان ترکیه فقط 275 کرسی برای دولت ائتلافی باقی مانده است. طی هفته گذشته در مجموع 59 نماینده مجلس از جمله 7 وزیر کابینه اجوید از حزب دموکراتیک چپ از مقام خود کناره گرفتند. امروز قرار است آقای اجوید با نمایندگان حزب خود و احزاب مختلف درباره این موضوع گفتگو کند. پل ولفوویتس معاون وزیر دفاع آمریکا امروز برای مذاکراتی که به نظر می‌رسد بر مسائل عراق متمرکز باشد وارد آنکارا پایتخت ترکیه شد. او در آنکارا به همراه فرمانده نیروهای آمریکا در اروپا با مقامات ترکیه ملاقات و گفتگو خواهد کرد. ترکیه که متحد نزدیک ایالات متحده آمریکاست، بیمه آن دارد که عملیات آمریکا برای برکناری صدام حسین منجر به تشکیل دولت مستقل کردستان در شمال عراق و در مرز ترکیه شود. ترکیه همچنین نگران آن است که عملیات نظامی در عراق موجی از پناهندگان کرد را به سوی ترکیه روانه کند. امروز هیئتی از پارلمان اروپا برای ملاقات و گفتگو با مقامات ایران وارد تهران می شوند. این هیئت که تا روز یکشنبه در ایران خواهد ماند، قرار است با محمد خاتمی رئیس جمهور، کمال خرازی وزیر امور خارجه و مهدی کروبی رئیس مجلس ایران ملاقات کنند. این ملاقات یک ماه پس از تاریخی است که اتحادیه اروپا تصمیم گرفت برای همکاری‌های تجاری با ایران مذاکره کند. اتحادیه اروپا مهمترین طرف تجاری ایران به حساب می‌آید. اعضای پارلمان اروپا طی این دیدار همچنین با مقامات محلی در شهر تبریز و اردوگاه‌های پناهندگان ملاقات خواهند کرد. ایرنا خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران میگوید قرار است ایران و عراق تا هفته دیگر 1700 نفر از اسرای باقی مانده جنگ را مبادله کنند. ایرنا گفت 1200 سرباز باقی مانده عراقی در عوض 570 اسیر ایرانی در روز یکشنبه مبادله خواهند شد. طی 8 سال جنگ ایران و عراق صدها هزار سرباز از دو طرف جان خود را از دست دادند. کالین پاول وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا امروز سه‌شنبه 16 ژوئیه در محافل بالای دیپلماتیک گفت می‌تواند مجسم کند که یاسر عرفات نقش رهبری تشریفاتی فلسطین را به عهده داشته باشد. او روز گذشته گفته بود در تلاش‌هایی که برای تشکیل یک رهبری در فلسطین به کار می‌رود، عرفات می‌تواند نقشی نمادین ایفا کند. او این صحبت را پیش از گفتگوی چهار جانبه امروز در نیویورک ایراد کرد. چهار گروهی که برای برقراری صلح تلاش می‌کنند، ایالات متحده آمریکا، سازمان ملل متحد، روسیه و اتحادیه اروپا هستند. کالین پاول با کوفی انان دبیرکل سازمان ملل، خاویر سولونا رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، ایگور ایوانوف ملاقات می کند. هر سه گروه با نظر رئیس جمهور آمریکا در مورد برکناری یاسر عرفات مخالفند. ایگور ایوانوف روز گذشته گفت فقط مردم فلسطین هستند که می توانند در مورد عرفات تصمیم بگیرند. و روسیه حملات هوایی ایالات متحده آمریکا و بریتانیا به عراق را محکوم کرد و این دو کشور را متهم کرد به اینکه با این کار فرایند صلح در خاورمیانه را پیچیده‌تر می‌کنند. در روزهای شنبه و یکشنبه نیروهای ارتش آمریکا مواضع نظامی جنوب عراق را در منطقه پرواز ممنوع بمباران کردند. دو منطقه پرواز ممنوع در عراق که بعد از جنگ 1991 تعیین شد به منظور حفاظت از شیعیان در جنوب و کردها در شمال از حملات دولت عراق است.
مشروع خبرها را می شنیدیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. بخش بعدی خبری را کمتر از یک ساعت دیگر خواهیم شنید. شنوندگان گرامی، از این لحظه می‌پردازیم به گزارش‌ها و گفتگوهایی از ایران و درباره ایران. واکنش به بیانیه روز شنبه جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا در ایران همچنان ادامه دارد. آقای بوش در بیانیه خود گفته بود مردم ایران خواهان همان آزادی‌ها، حقوق بشر و فرصت‌های مردمان دیگر در سراسر جهانند و حکومت ایران باید به امیدواری‌های مردم ایران توجه کند. آقای بوش همچنین گفته بود اکثریت مردم ایران به اصلاحات سیاسی و اقتصادی رأی دادند. با این حال بخش نامنتخبی که فرمانروایان واقعی ایرانند به صدای مردم گوش ندادند. همکارم مینا بهارمست از آخرین واکنش ها به بیانیه رئیس جمهوری آمریکا میگوید.
حملاتی که جناح محافظه‌کار به بهانه گفته‌های رئیس جمهوری آمریکا متوجه اصلاح طلبان در درون و بیرون حاکمیت کرده است، با سخنان حمیدرضا ترقی عضو جمعیت مؤتلفی اسلامی به روزنامه همبستگی شدت بیشتری یافته. آقای ترقی میگوید سیاستمداران و فعالان سیاسی باید بیاندیشند که چه اندازه حرکت‌ها، عملکردها و سخنان آنها مورد پسند سران آمریکا بوده که بوش چنین بیانیه‌ای صادر می‌کند و اضافه می‌کند اگرچه اصلاح طلبان اعلام کردند که ما احتیاجی به حمایت آمریکا نداریم، ولی باید به آنها گفت که اگر شما احتیاج ندارید، آمریکا به شما نیاز دارد. حمیدرضا ترقی، ابراهیم یزدی دبیرکل نهضت آزادی را هم متهم به پیاده کردن خط آمریکا در ایران می‌کند و می‌گوید طراحی این تهدیدها و بیانیه‌ها از طرف بوش بعد از برگشتن ابراهیم یزدی و تئوری‌هایی که ایشان از خارج از کشور به داخل آورد شروع شد. در مقابل اصلاح طلبان برای خونسا کردن این گونه اتهامات جناح محافظه‌کار است که در چند روز گذشته در ابراز نظرهای مختلف تکرار می‌کنند که تایید یا عدم تایید هیچ قدرت خارجی در روند اصلاحات تأثیری نخواهد گذاشت و بیانیه رئیس جمهوری آمریکا را مداخله در امور داخلی ایران می‌خوانند. دکتر ابراهیم یزدی در ارزیابی خود از بیانیه رئیس جمهوری آمریکا به سایت اینترنتی امروز گفته است سخنان اخیر آقای بوش حکایت از دخالت آمریکا در امور داخلی ایران دارد و اضافه می‌کند که مردم سالاری در ایران در نهایت از طریق تعامل‌ها و حتی تقابل‌ها و تنازعات داخلی شکل می‌گیرد و هنگامی که جنبش مردم سالاری در ایران به نقطه رشد تاریخی خود برسد یک زایمان طبیعی و به موقع صورت خواهد گرفت، اما دخالت هر نیروی خارجی در نهایت موجب تولد زودرس نرسیده و خام می‌شود. آقای یزدی بار دیگر خواهان وفاق ملی برای مقابله با دخالت خارجی شده است. جبهه مشارکت ایران اسلامی هم امروز در بیانیه‌ای مواضع محمد خاتمی رئیس جمهوری را تکرار کرده است و می‌گوید بیانیه اخیر رئیس جمهوری آمریکا بیش از آن که بیانگر تغییر سیاست رسمی و از پیش تعیین شده جناح جنگ طلب دولت آمریکا در اهانت به ملت ایران باشد، نشانه تداوم منش برتری‌جویی و سیاست مداخله در امور داخلی کشور دیگر است. این بیانیه ادامه می‌دهد جناح جنگ طلب آمریکا اگر به واقع به بی‌ثمری سیاست آتش افروزی خود واقف شده است، می‌تواند با اصلاح رفتار و گفتار خود و یا حداقل بازگشت به سیاست‌های دولت پیشین آمریکا گام نخست را در برداشتن دیوار بی‌اعتمادی که با سیاست‌های دولت بوش ارتفاع بیشتری یافته است بردارد. علیرضا علوی تبار مدیر مسئول روزنامه توقیف شده بنیان که در شماره‌های متعدد خود از سیاست خارجی ایران در رابطه با آمریکا انتقاد می‌کرد و راه حل اختلافات دو کشور را مذاکره می‌دانست، در واکنش به بیانیه رئیس جمهوری آمریکا ضمن دعوت به برخورد عقلانی به این بیانیه به جای برخورد احساساتی به سایت اینترنتی امروز گفته است که جورج بوش در این بیانیه از حمایت اکثریت ایرانیان از اصلاحات اقتصادی سیاسی سخن گفته. معنای این حرف این است که اکثریت مردم ایران از براندازی و تغییر اساسی نظام سیاسی در ایران حمایت نمی کنند. بنابراین هیچ نیروی بین‌المللی که بخواهد همسو با اکثریت مردم ایران حرکت کند نمی تواند اخلاقاً و منطقاً از جریان‌های برانداز حمایت کند. دوماً لحن اخیر بیانیه رئیس جمهوری آمریکا دیگران تلخی و گزندگی موجود در سخنانش در مورد محور شرارت را ندارد. موضع بوش در مورد ایران احترام‌آمیز و توأم با پذیرش هویت ویژه کشور ما و نظام سیاسی آن است. آقای بوش در اینجا از موضع کسی که خواهان تحکم کردن و رهنمود دادن است خارج شده و پیشنهاد دوستی در مسیر آینده‌ای که توسط خود ایرانیان انتخاب شده را می‌دهد. علیرضا علوی تبار به عنوان نکته سوم در بیانیه رئیس جمهوری آمریکا میگوید که این بیانیه پذیرفته است که آینده آرمانی ایران ضمن شباهت‌هایی با جهان و معیارهای پذیرفته شده در جهان مدرن وجوه متمایز کننده و متفاوتی هم خواهد داشت. پذیرش و به رسمیت شناختن طرفی متفاوت زمینه ساز گفتگو و همزیستی دو نظام متفاوت است. آقای علوی تبار اینطور نتیجه می‌گیرد که با توجه به این سه محور به نظر می‌رسد که سیاسیون ایرانی بایستی واکنشی متناسب با این تحولات از خود نشان دهند و اضافه می‌کند که نمی‌توان با تکیه بر ویژگی‌های ذاتی نظام آمریکا و یا سابقه روابط این کشور با ایران به تحلیل این بیانیه پرداخت، بلکه بایستی آنقدر انعطاف‌پذیری و سرعت در موضع‌گیری داشت که متناسب با مسائل پیش آمده منافع ملی خود را دنبال کنیم. علیرضا علوی تبار در پایان می‌گوید درک مواضع آقای خاتمی و سخنگوی وزارت خارجه قدری مشکل است و ظاهراً هیچ توجهی به نکاتی که در این بیانیه آورده شده نشده است و پاسخ متناسب با سخنان قبلی بوش داده شده.
مینا بهارمس و واکنش‌ها به بیانیه بحث‌انگیز رئیس جمهوری آمریکا. اما یک بیانیه پر سر و صدای دیگر، بیانیه استعفای آیت الله سید جلال الدین طاهری از امامت جمعه اصفهان بود که همچنان بازتاب‌های گسترده‌ای در محافل سیاسی ایران دارد. دبیرخانه شورای امنیت ملی کشور 24 ساعت پس از انتشار این بیانیه چاپ هر گونه مطلبی را به نفع یا علیه آیت الله طاهری ممنوع کرد و در نتیجه مطبوعات از حق اظهار نظر یا انعکاس بازتاب‌ها محروم شدند. نفس همین بیانیه نیز به موضوعی بحث‌انگیز در میان شخصیت‌های سیاسی بدل شد. همکارم مهدی خلجی گفتاری دارد در زمینه این بازتاب‌ها که با هم می‌شنویم.
پیامدهای سیاسی استعفای آیت الله جلال الدین طاهری از امامت جمعه اصفهان و مضمون بیانیه او هنوز پایان نگرفته است. دبیرخانه شورای امنیت ملی چاپ هر گونه مطلبی را به نفع یا علیه آیت الله طاهری ممنوع کرده است. روزنامه اصلاح طلب آزاد در نخستین روز ابلاغ این ممنوعیت توقیف شد، اما روزنامه‌های محافظه‌کار ایران به ابلاغیه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی اعتنا نمی‌کنند و در روزهای گذشته شدیدترین انتقادها را از آیت الله طاهری منتشر کردند. روزنامه رسالت در مقاله‌ای به قلم اکبر پرورش، عضو ارشد هیئت مؤتلفه اسلامی، آیت الله طاهری را با لحنی تند مخاطب قرار داده و او را به خروج از حاکمیت به سبب دسیسه و توطئه اطرافیان متهم کرده است. حسین شریعت‌مداری، مدیر مسئول روزنامه کیهان نیز طی سرمقاله‌ای آیت الله طاهری را همسو با سیاست‌های ایالات متحده درباره ایران توصیف کرده است. در حالی که اظهار نظرهای مخالف درباره آیت الله طاهری به آسانی در رسانه‌های ایران بازتاب دارد، انتشار دیدگاه‌های موافق با او ممنوع است. در این حال عبدالکریم سروش، استاد دانشگاه و نویسنده پرنفوذ اسلامی، پس از بازگشت از امریکا به ایران با سایت خبری امروز گفتگو کرده و گفته است سخنان آقای طاهری در دل همه ماست و من هم کم و بیش همین درد دلها را دارم. سایت امروز که به سعید حجاریان تعلق دارد از قول آقای سروش نوشته که حرفهای آقای طاهری حرفهای حقی بود که به زبان نسبتاً بلیغی بیان شد. همچنین سایت امروز مطلبی از عیسی سحرخیز از مسئولان عالی رتبه پیشین وزارت ارشاد چاپ کرده است. آقای سحرخیز در این مقاله نسبت به صدور ابلاغیه از دبیرخانه شورای امنیت ملی تردید کرده و از دستور جایی ما فوق همه نام برده است. آقای سحرخیز نوشته است شورای عالی امنیت ملی در آن شب تاریخ ساز جلسه ای نداشته و محمد خاتمی رئیس جمهوری نیز در آن جلسه نبوده است و همچنین آقای ربیعی رئیس کمیته سیاستگذاری و تبلیغات شورا در آنجا حضور نداشته است. عیسی سحرخیز ادامه داده که بنابر شواهد و قراین آمر چنین ابلاغیه‌ای جرم بارزی انجام داده و آنها که بر اساس خبر خبرگزاری و نه مصوبات شورای عالی امنیت ملی مطبوعات را سانسور و روزنامه آزاد را توقیف کرده اند در ردیف دیگر متهمان قرار می گیرند. به نوشته آقای سحرخیز کلید این معما و سرنخ این پرونده تاریخ ساز در دست کسی است که چهارشنبه شب تلفنی یا از طریق نمابر ابلاغیه را در اختیار خبرگزاری قرار داد. به نظر آقای سحرخیز وظیفه مطبوعات و نمایندگان مجلس است که این راز سر به مهر را بکشایند، چون غفلت در این زمینه پر کردن تفنگ آنان است که سینه مطبوعات را نشانه رفتند.
مهدی خلجی و بازتاب‌های استعفای آیت الله طاهری. اما گری سیک، کارشناس مسائل ایران، نیز انتشار استعفانامه آیت الله طاهری را رخدادی پر اهمیت می‌داند. به گفتگوی وی با همایون مجد، گزارشگر رادیو آزادی در واشنگتن، گوش میکنیم.
گرسی که وضع فعلی در ایران را از نظر سیاسی یکی از انفجارآمیزترین دورهایی که کشور از اوایل دهه 80، یعنی زمانی که نارضایتی گسترده بود و پیکارهای سخت در درون نظام بین طرفداران و مخالفان جریان داشت، تجربه کرده است میداند و میگوید
I do believe the Tahrir resignation was extremely important.
به اعتقاد من استعفای طاهری فوق‌العاده مهم بود و در ساده‌ترین توجیه بیان نارضایتی کسی بود که در بالاترین سطح سلسله مراتب روحانیت در ایران قرار دارد. آیت الله طاهری از دیرباز از نظام مذهبی انتقاد می‌کرد. از حمایت آیت الله منتظر نیز برخوردار بود. بنابراین کار اخیر او رویدادی کاملا تازه نیست. منظورم این است که مردم به خوبی می‌دانستند آیت الله طاهری منتقد حکومت فعلی روحانی بوده است. اما کلماتی که او به کار برد خارق‌العاده بود و احتمالاً صریح‌ترین و شاید بلیغ‌ترین بیان مخالفت از سوی یک مقام روحانی سطح بالا از زمان انقلاب تا کنون بوده است. گرسی کارشناس ایران میگوید استعفا و بیانیه آیت الله طاهری در ایران بسیار جدی گرفته شد. با این حال یادآور میشود که به دشواری میتوان گفت چه تأثیری ممکن است داشته باشد و اضافه میکند
I was struck by the fact that first of all Ayatollah Khamenei responded by basically agreeing with some of the accusations
این واقعیت که نخست آیت الله خامنه‌ای با موافقت با برخی از اتهامات به طاهری پاسخ داد و بعد پرزیدنت خاتمی نسبت به موضوع ساکت بود شگفت‌آور است. روشن است که آیا پرزیدنت خاتمی اتهامات را تایید می‌کند یا نه. بنابراین دشوار است که در انتظار بود گفته‌های آیت الله طاهری به رویداد منجر شود. احتمالاً فقط ابراز نظری از سوی یک مخالف بوده است. در مورد تظاهرات دانشجویان گرسیک میگوید بر اساس گزارش‌هایی که منتشر شده زیاد گسترده و خارق‌العاده نبود و مسلماً با تظاهرات اصلی در 3 سال قبل قابل مقایسه نبود است. تنها نمونی از تظاهراتی بود که با هدف تأکید بر اصلاحات و تغییر برپا می‌شود. با این حال گرسیک میگوید
resignation as well as a number of other events that have taken place recently are clearly raising challenges to the clerical regime and are
به اعتقاد من تمام رویدادها تظاهرات و مسلماً استعفای طاهری و نیز حوادث دیگری که اخیراً اتفاق افتاده آشکارا بر چالش‌هایی که در برابر رژیم مذهبی وجود دارد می‌افزاید و بیان نیرومندی نظر است که باید کاری انجام گیرد و تغییر صورت پذیرد اما از سوی دیگر می‌بینیم که حکام مذهبی به این جریان با خودداری از دست دادن به هر تغییری و در بسیاری موارد با افزایش فشار پاسخ می‌دهند. بنابراین همانطور که گفتم وضع بسیار انفجارآمیز است و در این مرحله نمی‌توانم بگویم و یقین دارم هیچ کس دیگری نمی‌تواند بگوید که چه پیش خواهد آمد.
همچنان همراه شما هستیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. دادگاه تجدید نظر تهران حکم محکومیت ناصر زرافشان، وکیل و حقوقدان را به 5 سال زندان و 50 ضربه تازیانه تایید کرد. آقای زرافشان وکیل مدافع خانواده های قربانیان قتل های زنجیره ای است که سازمان قضایی نیروهای مسلح او را به اتهام نگهداری اسلحه و آشامیدنی‌های الکلی در دفتر کارش و نیز افشای اسرار دولتی در پیوند با پرونده قتل‌های زنجیره‌ای به 5 سال زندان و 50 ضربه شلاق محکوم کرده بود. دکتر زرافشان در گفتگویی با مینا بهارمست از رادیو آزادی دیدگاهش را درباره حکم دادگاه تجدید نظر بیان کرده است.
آقای دکتر زرافشان، حکم دادگاه تجدید نظر به شما ابلاغ شده؟
بله، بله. حکم در واقع به وکیل من آقای فروغی ابلاغ شده و ایشون هم به من اطلاع دادند. و مطلب خاصی هم نیست، خیلی مختصر تایید حکم دادگاه بدوی است. در واقع حکم سازمان قضایی نیروهای مسلح رو که در مرحله بدوی علیه بند صادر شده، شعبه 36 تایید کرده.
پاسخ شما به حکمی که دادگاه تجدید نظر داده و در اون شما رو به نگهداری اسلحه و مشروبات الکلی و همینطور افشای اسرار دولتی متهم کرده چه هست؟
اینها یاوه‌های کودکانه است که لااقل من به عنوان کسی که پیش از بازداشت از طرف بسیاری از مسئولین رسمی به هم گفته شده بود که اگر بر مواقعم در این پرونده پافشاری بکنم برای خودم مشکل خواهم ساخت، لااقل من هیچ اعتقادی به اینکه این یک جریان قضایی، قانونی، حقوقی است دیگه نمی‌توانم داشته باشم، چون اون جریانات رو می‌دانم. دست کم خودم هیچ اعتقادی به این رأی، به این دلایلی که عرض کردم ندارم. این اتهامات من در لایحه‌ای که به دادگاه تجدید نظر دادم و در اختیار وسایل ارتباط جمعی هم قرار گرفته و در اینترنت هم هست، دقیقاً توضیح دادم که تحت چه شرایطی و به کی، چه کیفیتی، در چه مدتی این سلاح و اون بطری که مدعی شده مشروب الکلی هست رو در دفتر بنده قرار داده اند. بعد از این که وثیقه اولیه رو خانواده و دوستان من سپرده بودند و در واقع من بایستی آزاد می شدم، بعد از قبولی وثیقه و صدور دستور آزادی به زندان بنده رو آزاد نکردن و از زندان اوین که دیگر موجبی برای ماندن در اونجا نبود تحویل گرفتن، تحت الحفظ به بازداشتگاه سازمان قضایی نیروهای مسلح آوردن در شرایطی که بایستی آزاد می بودن. با بازداشت غیرقانونی در اونجا نگه داشتن، شبش رو هم در یک پادگان نظامی نگه داشتن برای اینکه می‌خواستن در اون فاصله این سلاح و اون مشروب رو در دستر بنده قرار بدهند، زیرا ظرف چند روزی که از بازداشت اولیه من گذشته بود من بر مواضع خودم باقی مانده بودم روی پرونده و نمی‌توانستند مرا آزاد بکنند، زیرا یک هفته دیگه دادگاه جلسات شروع می‌شد و خب بنده قصد داشتم بر موضع دفاع از حقوق موکلینم بیستم در اون دادگاه. بنابراین این پرونده ذره‌ای توجیه قانونی و قضایی ندارد، یک برخورد سیاسی است، به خصوص که عرض کردم به خود من به کرات پیش از این گفته شده بود که با مشکل مواجه خواهی شد اگر از پرونده کنار نکشید.
آقای دکتر، بعد از این حکم دادگاه تجدید نظر آیا مراحل قانونی دیگری هست که شما بخواید طی کنید؟
چندان مؤثر نیست، طرق ویژه و استثنایی برای تجدید نظر مجدد وجود دارد که البته بنده اونها رو هم اقدام خواهم کرد، نه به دلیل اینکه اعتقادی دارم که با این پرونده و با این رأی بر خود قضایی خواهد شد در این مرحله، بلکه برای اینکه حجت رو تمام کرده باشم و حرف هام رو زده باشم، به وظیفه خودم عمل کرده باشم. اما من در موازم ایستاده ام، آمادگی کامل برای پرداخت هزینه این دفاع رو دارم، گمان میکنم در قبال میهنم، در قبال تاریخم و در قبال مردمم بایستی این وظیفه رو انجام میدادم، حالا هم کاملا آمادم برای پرداخت هزینه.
فکر میکنید که این حکم چه موقعی به اجرا گذاشته بشه؟ آیا منتظر مراحل قانونی بعدی خواهند بود یا اینکه حکم رو به اجرا میتونن بگذارند؟
خیر، علل قاعده، گرچه قاعده ای حاصل نبوده است بر این پرونده از ابتدای کار، ولی علل قاعده الان حکم قطعی شده و بعد از ابلاغ به وکیل بنده قابلیت اجرا هم دارد. من حاضر عرض کردم من اون طرق فوق‌العاده رو هم اقدام خواهم کرد.
5 سال زندان و 50 ضربه تازیانه برای ناصر زرافشان، وکیل خانواده های قربانیان قتل های زنجیره‌ای. دوستان، تا دقایقی دیگر ساعت دوم برنامه های رادیو آزادی را در کنار شما آغاز خواهیم کرد. تا آغاز ساعت دوم بیایید با یک مسافر همراه شویم، با مسافر شادمهر عقیلی.
مسافر خاصه من بار سفر رو گسته بود، تو خلوت آینه ها به انتظار نشسته بود، میخواست که از اونجا بره اما نمیدونست کجا، دلش داره گلایه بود ولی نمیدونست چرا، ولی نمیدونست چرا. چه جا خوزاش دارم عکسای یادگاریشو برای ما خوزاش دارم، برای ما خوزاش دارم. دل که به جاد دلی سپر کسی اونو صدا نکرد، نگاه آشگونه گی برای اون دا دیگه قربت ستاره. لحظه های بی کسی پرند پر نمیزنم با کول بار خستگی تو جاده های خاطره مسافر خسته من یه عمره که مسافره یه عمره که مسافره